نحيا إلا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرض الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور ما تراك أصحاب النار هم فيها خالدون ما شاء الله على محمد وآل محمد ما شاء الله على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الأبد مسائل احکام شرعی رسیدیم به مسئله استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند و آن دارای اقسام است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج قائط نجس نشده یا اگر نجس شده اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج قائط تا بیخ آلت بکشند، یعنی اون مجرایی که بول ازش میاد، و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا خط نگاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. این میشه استبراء که گفتیم در مورد احکام خاصیتی داره که اگر بعد از این عمل رطوبتی از انسان خارج بشه که ندونه پاکی یا نجسه، دیگه حکم طهارت داره. چون چندین نوع آب از انسان خارج میشه که دو نوعش فقط نجسه و غسل یا وضو رو باطل میکنه، بقیه اقسامش پاکه و مبطل وضو و اینا هم نیست. آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج میشود و به آن مذی میگویند پاک است، و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون میآید و به آن وضع گفته میشود، و آبی که گاهی بعد از بول بیرون میآید و به آن وضع گفته میشود، اگر بول نرسیده باشد پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبرا کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها، پاک می باشد. سه نوع آب غیر از بول و منی از انسان خارج میشه، گفتیم اینا پاکه. یک مایه ایه که بعد از ادرار گاهی وقت خارج میشه، پاکه، وضو رو هم باطل نمی کنه، که سفید رنگه. یک آبی هست که قبل از جنابت خارج میشه از انسان، که گفتیم مایه ایه که مجرا رو ضد عفونی میکنه و لیز میکنه برای خروج منی. و بعد یک آبیه که بعد از جنابت دوباره میاد مجرا رو تمیز میکنه. این دوتا آب و اون آبی که عرض کردیم بعد از ادرار، اینها پاکن و وضو رو هم باطل نمی کنن. اگر کسی استبرا کنه بعد از بول، هر کدوم از این آبها خارج بشه دیگه حکم طهارت داره. اما اگر استبرا نکنه، ممکنه بول ازش خارج بشه، در اون صورت نجس میشه. اگر انسان شک کند استبرا کرده یا نه و رطوبتی از اون از او بیرون آید که نداند پاک است یا نجس، نجس می باشد. نمیدونه استبرا کرد یا نه، بعد رطوبتی ازش خارج بشه، در نجاست و پاکی شک کنه، نجسه. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود. ولی اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از اون بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می باشد، وضو رو هم باطل نمی کند. پس خاصیت استبرا اینه که اگر رطوبت خارج بشه بعدش از انسان، هم حکم طهارت داره، هم وضو انسان رو باطل نمی کند. و استبرا دو جور داریم، حالا یک استبرا بول، یک استبرا منی. استبرا منی به خود بول کردنه، یعنی انسان بعد از جنابت اگر بول کنه، اگر آبی ازش خارج بشه دیگه حکم منی نداره. در حالی که اگر بول نکنه، مایه‌ای ازش خارج بشه، غسلم کرده باشه، شک کنه که منیه، دوباره باید غسل جنابت انجام بده. پس در طب قدیم سه تا سفارش کردن، از سفارشات کلیه که حالا اینجا بگیرم خوبه. میگه یکی بعد از جنابت بول کن اگرچه قطره ای باشد، بعد از حمام استراحت کن اگرچه لحظه ای باشد، بعد از غذا خوردن راه برو اگرچه قدمی باشد. اینها در سلامت بدن خیلی مؤثره. مسئله بعدی، کسی که استبرا نکرده اگر به واسطه آن که مدتی از بول کردن او گذشته یقین کند بول در مجرا نمانده و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند. استبرا نکرده اما مدتی از بول کردنش گذشته، بعد شک میکنه که این آب الان پاکی یا نجس، او دیگه حکم پاکی رو داره. ولی استبرا کردن یکی از چیزهایی که مجرای بول رو از بول خالی میکنه و خیلی از بیماری ها رو به همین صورت از بین میبره. حالا اگر انسان بعد از بول استبرا کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل کند، وضو هم بگیرد ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است. اونجا مال یقین کنه ها، این جایی که یقین کنه بول یا منیه. اگر بعد از بول استبرا کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند، نه اینکه شک کند، یقین کنه که یا بول یا منیه، که اونجا دیگه واجب است احتیاطاً، وجوب احتیاطی داره. اما برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی کند. در مورد زنها متفاوته، زن استبراء نداره، اگرم رطوبتی ببینه که شک کنه پاک یا نه، پاکه، وضو و غسلش هم باطل نمیشه. در احکام تخلی بودیم، مستحبات و حالا مکروهاتی هم داره که اینا رو هم از روش میخونیم که اگه بشه احکام تخلی رو امشب تموم کنیم. مستحب بس در موقع تخلی دستشویی کردن، جایی بنشیند که کسی او را نبیند، یعنی حتی قسمت مثلا سر و بدنش و اینا رو هم موقع دستشویی کردن کسی نبینی، به مستحب به اینجوریه. و موقع وارد شدن به دستشویی مکان تخلی، اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد. و همچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشانند و سنگینی بدن را به پای چپ بیندازند. اینا مستحبات دستشویی رفتنه. یک، با پای چپ بری تو دستشویی، البته هر جای خبیث مثل دستشویی، حمام، اینها رو باید با پای چپ داخل بشید، مستحبه. با پای راست بیایید بیرون. اما جاهای مقدس، مسجد حسینیه، جای امامزاده ها، اینها رو با پای راست داخل میشید، با پای چپ میایید بیرون. و این هم یه فلسفه ای داره که چرا اینجوری باید عمل کرد، که اون حالا بحثش مفصله اگه بخوایم پیاده کنیم. یکی از چیزهای دیگه اینه که مستحب به انسان سرش رو بپوشونه. بعد اون وقت یه سری آمدن یه سری توجیهاتی برای اینا درست کردن، میگن بخاری که از دستشویی بلند میشه سرت باید بپوشونی به خاطر اینکه مواد میریزه. اگه میخواست موی کسی بر اثر دستشویی بریزه، موهای بدن که نزدیکتره به دستشویی، باید اونا زودتر میریخت. اصلا ربطی به این حرفا نداره که بخواید چیز پزشکی واسش درست کنید. حالا پیامبر گفته مستحب به چشم اطاعت میکنی، اما فلسفه ی حکمش چیه نمیشه از خودت در بیاری. مثل پا رفتن راست و چپ بیرون آمدن، یه عده میگفتن آدم سکته میکنه رو پای چپش میفته، ببخشید رو پای راستش میفته زمین، گفتن با پای چپ بری تو دستشویی که اگه پای چپتو گذاشتی اون لحظه سکته کردی، رو پای راستت بیفتی بیرون دستشویی. یا پای راستت بذاری تو مسجد که همون لحظه سکته کردی پای راستت بیفتی تو مسجد. مرد کی تو عمر جامعه اسلامی چند نفر بودن که درست دم دستشویی یا دم مسجد سکته کنن؟ این مندرآوردی نمیشه فلسفه دین ساخته. بعد یه عده به تمسخر بگیرن حرفا رو. اینا احکامی داره، سمت چپ سمت راست، ما چرا اول دست راست رو تو وضو میشوریم؟ اینا فلسفه باطنی داره. یکی از مستحبات اینه که سرت و موقع دستشویی رفتن سرت رو بپوشانی. و رسول اکرم هر جا دستشویی میخواستن برن اونقدر دور میشدن که کسی ایشون رو نبینه. بدن رو هم باید بندازی رو پای چپه، چون وقتی این کارو میکنی به قسمت انتهایی روده فشار میاد، تخلیه کاملا صورت میگیره. الان جدیدن یه عده‌ای که به اصطلاح خودشون امروزی شدن، توالت فرنگی میذارن برای خودشون و نمیدونن چه مشکلاتی داره این توالت فرنگی. اولا وقتی که به حالت سنتی دستشویی نری تخلیه به سادگی و سهولت و کامل انجام نمیشه، مثل توالت فرنگی بشینی اونجا. نکته بعدی که از همه مهمتره، اصلا این نکته اصلیه، وقتی به حالت سنتی میری دستشویی سرت ناخودآگاه میره پایین، نگاه میکنه انسان به مدفوع خودش. خب چه خاصیتی داره انسان نگاه کنه؟ خیلی خیلی. چیه؟ بسیاری از مریضی های انسان از طریق مدفوع تشخیص داده میشه. شما نگاه میکنی به مدفوع خودت، میبینی رنگ مدفوع سیاهه، میفهمی یه مشکلی تو مزاجت داری، به دکتر میگه آقا رنگ مدفوعم سیاه بود. نگاه میکنی به دست مدفوع خودت، میبینی خون همراهشه. نگاه میکنی میبینی بلغم همراهشه. اینا اصلا در شناخت جهاز هاضمه بیماری هاش، و اگر سر دستشویی توالت فرنگی بشینی دیگه این حالتو نداری، چون نگاه نمی کنی به مدفوع خودت. خب پس سنگینی رو انسان باید خم کنه خودشو به طرف چپ، این که مستحبه به خاطر این قضیه است که فشار میاده به اون قسمت انتهایی روده که تخلیه به خوبی انجام میگیره. به یکی اینکه سرت رو بپوشونی موقع دستشویی و پای چپ بری و پای راست بیای بیرون. نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است. روبروی خورشید یا ماه موقع دستشویی ننشینید، ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. حالا چرا؟ و نیز در موقع تخلی نشستن روبروی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه دارد و چیز خوردن، یعنی موقع دستشویی چیزی بخور انسان، و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست مکروه می باشد. و همچنین از حرف زدن در حال تخلی، بعضی تو دستشویی صحبت میکنن با بیرون، بچه شو صدا میکنه این کارو کن اون کار، موقع تخلی صحبت کردن کراهت داره. ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا گوید اشکال ندارد. یه جایی ضرورت او دیگه مشکلی نیست. پس چند تا چیز مکروه هست: نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع دستشویی. یه حدیثی داریم از امیرالمومنین، اینجا بگیم بد نیست. آقا امیرالمومنان، حتی اون مال غیر موقع دستشوییه، میفرماد روبروی خورشید ننشینید که بیماری های نهفته را بیدار میکند، اما پشت به خورشید بنشینید که بسیاری از بیماری ها را برطرف میکند. پشت به خورشید. خب اینا خیلی چیزایی داریم تو مزاجمون، اما خورشید و ماه یه حرمتی دارن که میگه موقع دستشویی رو به خورشید ننشینی، موقع دستشویی رو به ماه ننشینی. پس یه خبرایی هست که باید جاش بحث بشه. اما میگه اگه عورت خودتو بپوشونی، از خورشید و ماه عورت خودت رو بپوشونی اشکال نداره. روبروی باد نشستنم به خاطر اینی که باد میزنه ترشح میکنه، ادرار میپاچه به خود انسان دیگه، جاده و خیابون و کوچه و درب خونه، اینا هم به خاطر اینی که انسان مسلمان باید رعایت کنه دیگه. زیر درخت میوه دارم به خاطر اینی که میوه میفته و آلوده میشه به مدفوع، آلوده میشه به نجاست، لذا باید زیر درخت میوه دار کراهت داره. چیز خوردن هم در موقع تخلی اشکال داره، مکروهه. زیاد هم نباید توقف کرد تو دستشویی. با دست راست هم تطهیر کردن کراهت داره. چرا؟ چون با دست راست ما باید غذا بخوریم، با دست چپ طهارت بگیریم. حدیث خوندیم، رسول اکرم فرمود دست چپ مال قسمت پایین بدنه و دست راست مال قسمت بالا. یکی از محدثین میگه من از موقعی که این حدیث رو شنیدم دست راستم به زیر نافم نرفت. طهارت میخوای بگیری دست چپ، پاتو میخوای بخارونی دست چپ، اما محاسنتو میخوای شونه کنی دست راست، صورتتو میخوای بشوری دست راست، غذا میخوای بخوری دست راست. دست چپ مال پایین، دست راست مال بالا. با دست راست طهارت گرفتن کراهت داره، حرف زدن هم که در حال تخلی کراهت داره، مگر اینکه ذکر خدا بگویی که ذکر خدا مستحبه در موقع دستشویی کردن، سبحان الله گفتن، که راوی گفت آقا سر دستشویی ذکر بگیم. از امام صادق سوال کرد زشته که اونجا، فرمود نه خیر، فرشته ای سر انسان را فشار میدهد پایین، میگه به مدفوع خودت نگاه کن ببین آنچه که خوردی چه شد. و ذکر الله حسن علی کل حال، ذکر خدا در هر حالی خوب است. یعنی هیچ جایی نداریم که بگیم اینجا ذکر گفتن اشکال داره. البته قرآن خوندن فرق داره ها، ذکر گفتن، ذکر الله حسن علی کل حال. مسئله دیگه، ایستادن، ایستاده بول کردن، بول کردن در زمین سخت، جایی که سنگ سخته. این ضرب المثلی از قدیمی ها میگفتن جای سفت ادرار نکرده، چون جای سفت وقتی ادرار میکنه میپاچه، ادرار ترشح میکنه دیگه، متنجس میشه. ایستاده بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران، تو سوراخ جانوران هم ادرار کردن کراهت داره. و در آب، خصوصا آب ایستاده، جایی که آبی که محدوده، اونجا ادرار کردن کراهت داره. خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. انسان دستشویشو نگه داره کراهت داره، چون خیلی ضرر داره نگه داشتن دستشویی، مخصوصا بول، جوری که بعضی وقت کلیه ها رو سنگکوب میده. شما میدونید قلب سنگکوب میکنه، کلیه هم سنگکوب میکنه. ادرار وقتی زیاد نگه داشته بشه پس میزنه تو کلیه ها و این سم وارد کلیه میشه. گاهی وقت میشه بر اثر این کار کلیه سنگکوب میکنه. هیچ گاه دستشویی خودتون رو نگه ندارید. حتی وقتی دستشویی شدید شد، اگر احتمال دادی لباست هم متنجس بشه باشه، اشکال نداره، دستشویی کن. هیچ وقت دستشوییتون نگه ندارید. و اگر ضرر برساند باید خودداری نکند. اگه میدونه ضرر داره نباید خودداری کنه. حتی روایت داریم کسی که حابس البول، یعنی کسی که بول خودش نگه میداره، نمازش قبول نیست. یعنی اگه بول داری اول باید بری بول کنی، وضو بگیری، بعد نماز بخونی. حتی این مسئله بگم بنده، اینو این دیگه مسائل خودمونه، انسان خوب موقع خواب با وضو بخوابه دیگه. یه بار میخواستم بخوابم، دستشویی هم داشتم، گفتم خب الان بلندشم برم دستشویی، کی حال داره وضو بگیره، سخته دیگه، الان خوابم هم گرفته، بخوابم، ولش کن، با وضو بخوابم. همون تون حالت تو بین خوابی داری، گفتن نه، بری دستشویی کنی بی وضو بخوابی، ثوابش بیشتر از اینه که با وضو باشی و دستشویی تو نگه داشته باشی. اگر بری دستشویی ادرار کنی، بول رو نگه نداری، ثوابش بیشتر از اینی که با وضو باشی ولی ادرارت نگه داری و بخوابی. پس خودداری کردن از بول و غائط کراهت داره، مخصوصا اگه ضرر برسونه که نباید انسان خودداری کنه. که بعضی از فقها ها گفتن اگر موجب فساد بدن شود ضرر برساند حرام است. نگهداری بول و مدفوع اگه به بدن ضرر برسونه حرام این کارو کنی، یعنی دیگه صحبت مکروه نیست. چند نفر آیت الله گلپایگانی، صافی، خویی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، و همینطور آیت الله بهجت گفتن حرامه. مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی بول کند. از مستحبات بول کردن قبل از نمازت بری دستشویی، که موقع نماز دستشویی نداشته باشی. پیش از خواب، قبل از اینکه بخوابی بری دستشویی. این مستحبشو پیدا کردیم که گفتیم این خواب و بیداری گفتن ثوابش بیشتره. پیش از خوابیدن مستحبه، چون ادرار در بدن میمونه دیگه، بعضی وقتا میزنه به کلیه ها. و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی مستحب است بول کردن، ثواب داره، استحباب داره دیگه. خب اما شرح حدیث اصول کافی، خب تا در حدیث جنود عقل و جهل بودیم که القنوع و ضده الحرص، از سمت و ضده الحذر، خاموشی و ضد آن پرگویی. خاموشی از جنود عقل و پرگویی از جنود جهل. شما میدونید بیشترین گناهان انسان مال کدوم عضو؟ زبان. بیشترین گناهان مال زبانه، یعنی دست انسان یه سری گناه میتونه کنه، چشم انسان یه سری گناه میتونه کنه، پوست بدن انسان یه سری گناه میتونه کنه، اما این زبان بیشترین گناهان مال اینه. روایت داریم اعضا و جوارح صبح که میشه به زبان التماس میکنن، میگن تو اگر ما رو جهنمی نکنی ما سر سالم به گور میبریم، تو رو خدا خودداری کن. اعضا و جوارح زبون رو التماس میکنن که خودداری کن. بهترین چیزی که باید در زندان باشه زبانه. زبانتو زندانی کنی، چون زبان، کلام، سخن روایت داره یه موقع طرف با یک کلمه از اعلا علیین به اسفلین، اسفل سافلین پرت میشه. مگه میشه؟ بله. آیه قرآن دارید شما اینو؟ بله قرآن هم دارید. چی میفرماد؟ در مورد یهود، و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دستان خدا بسته است. حالا به چه معناست کار نداریم، اصلا اون قسمت آخرشو کار داریم. قلت ایدیهم، بسته با دستانشان، و لعنو به ما قالو، و لعنت شدند به آنچه که گفتند. یعنی یه موقع انسان به خاطر یک گفتار ملعون میشه، به خاطر یک کلمه ملعون میشه. ما هیچ عملی، کمتر عملی سراغ داریم انسان به خاطر اون ملعون بشه، مورد لعنت خدا قرار بگیره. اما لعنو به ما قالو، پس این زبان خیلی مهمه که در حفظ باشه. شما کتب حدیثی رو نگاه کنید، کتب اخلاقی حدیثی رو ابوابی دارن، تواضع، احادیثی در مورد تواضع، در مورد تو همین اصول کافی هم الان قسمت های آخرش هست دیگه، شکر فلان، همینجوری میاد یه قسمت هم داره صمت، یعنی سکوت. چقدر روایاتی داریم در مورد سکوت. اصلا رسول خدا میفرماد کسی مؤمن تا سکوت نکند مزه ایمان را نمیچشد. مؤمن تا سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه. و جالب اینه که امتحان کن، اینا چیزایی که امتحان کردنیه، اگر سکوت کنی یک لذت معنوی خاصی بهت دست میده، یک حالت خاص معنوی بهت دست میده که البته ادامه سکوت هم خیلی سخته ها، اینو بارها گفتیم، کسی بتونه سکوتش رو ادامه بده، حرفهای بیجا رو قطع کنه، حرفهایی که ضروری نیست قطع کنه. بسیاری از حرفهایی که ما در طول روز میزنیم گناهه، مکروهه، اشکال داره و بسیاریش بی خوده، گفتن و نگفتنش یکسانه. کجا رفته بودی؟ چی میکردی؟ با کی بودی؟ چه خاصیت داره؟ یه بار خدمت آیت الله بهجت بودیم، آی بهجت میدونید از اون عارفانی بود که ساکت بود، چندین سال در سکوت بود، حرفی که میزد حرف ضروری بود، غیر او اصلا جواب نمیداد، سوالم که میکردیم هم ذکرشو میگفت، اصلا نمیگفت شما چی میگی. یا حاج آقای روحانی سیدی محضر ایشون نشسته بود، تو خونهشون روزه داشتن روزای جمعه، نشسته بودیم پیششون، یه سوالی کرد از آقای بهجت، آقای بهجت جواب داد، بعد برگشت آقای بهجت گفت حاج آقا شما چند سال این مسجد نماز میخونید؟ آقای بهجت نگاه نمی کنه این چی میگه، تو چه مربوطه چند سال نماز میخونم، چه خاصیتی داره دونستن این کلمه. یکی از عرفا یه جای عبور میکرد، رسید به یه عمارتی، بعد نگاهی کرد و گفت چند سال این عمارت ساخته شده؟ گفتن مثلا چند وقتی هست و فلان. یه مرتبه یه سنگی از یه جا پرت شد خورد تو دهنه این، این رفت تو خونه، تا موقع مرگش دیگه بیرون نیامد. به تو چه مربوطه چند سال ساخته شده؟ انسان مراقب، انسانی که در سیر و سلوک الالله، خیلی باید بند زبونشو بکشه، خیلی باید مواظب باشه چی داره میگه چی نمیگه. آی قاضی رو شاگردانش میگه ما میدیدیم دهن ایشون بنفشه، داخل دهنش بعضی وقت صحبت میکنه، دهن باز میشه، میدین داخل زبونشون بنفشه. جرأت هم نمیکردیم، حالا حیا مانه میشه هر چیزی رو بپرسه انسان. بالاخره یک کسی از شاگردا سوال میکنه آقا این چی دهن شما چرا بنفشه؟ میگه 15 سال تو سکوت بودم، برای اینکه یادم نره حرف بی جا نزنم یه قلوه سنگ میذاشتم رو زبونم، دهنمو میبست، نمیشه حرف بزنی دیگه، سنگ بزرگ بذاری تو دهنت. اونجایی که میدیدم لازم حرفی بزنم سنگو در میآوردم، حرفمو میزدم، دوباره سنگو میذاشتم رو دهنم، برای اینکه حرف بی جا نزنم. آیه قرآن، آقا دیدید، اینو مقدمه بگم، طرف میگه من از امروز دیگه آدم خوبی میشم، از امروز دیگه با نامحرم حرف نمیزنم، فردای مرتبه یک کسی سر راهش در میاد یک ساعت مینه با زن نامحرم حرف زده و بدتر از حرف زده. میگه چرا تا میام توبه کنم یه مرتبه یه چیز میاد خرابش میکنه، یه روزم نمیتونم رو توبم وایستم، چرا اعمالم درست نمیشه؟ چه کنم که اعمالم درست بشه؟ آیه قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، و قولوا قولا سدیدا، سخن بگویید به استواری، حرفی که میزنی استوار باشه، سست نباشه، بی خود نباشه، بی جا نباشه، بی منظور و بی معنی نباشه. روایت داره هر وقت دیدی روزی تنگ شد، حال عبادت نداشتی، کسل و بی افسرده بودی، بدان حرف بی معنی زده ای. خیلی ها روزیت نمیرسه، سخت شده، حال عبادت هم نداری، سستم شده ای، حرف بی خود زدی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، به استواری سخن بگویید. بعد چی میشه؟ وقتی اینجوری کنید یغفر لکم ذنوبکم و یصلح لکم اعمالکم، خدا هم گناهانتونو میبخشه هم اعمالت اصلاح میشه. دیگه توبه کنی آنی خراب نمیشه، دیگه تا میای خودتو درست کنی یه مرتبه یه چیزی نمیاد خراب کنه کارو، چون اعمال ما این یک کلیده، یک حکمت بزرگه. اینو از این گوشت نگیری از اون گوش در کنی. بعضی مطالب هست طرف اگر یادداشت نکنه تا آخر عمرش دیگه نمیتونه مطلبو پیدا کنه. اعمال ما کلیدش زبانمونه. مگر همه اعضا و جواره نگفتیم صبح التماس زبانو میکنن؟ بله. خب یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میخوای بیای هیئت، اگر برگردی به مادرت یه حرف ناجور بزنی دیگه نمیتونی بیای هیئت. دوستت میرسه میگه ای فلانی من یه کار مهم میدارم، بیا بریم کار من انجام بدیم، بر میداره تو میبره سراغ یه کار دیگه. وقتی یه حرف بی جا زدی دیگه نمیتونی نماز شب بخونی. حرف بی جا زدی تا میخوای مطالعه کنی در خونه تو میزنن، دوستت میاد دم در، آمدم سر بهت بزنم و چرت و پرت و آخرش روز تموم شد. حرف بی جا بزنی میخوای مطالعه کنی، میری تلویزیون یه فیلمی داره، وامیستی نگاه کنی، میری یک ساعت وایستودی فیلم نگاه کردی، وقتت رفت. نمیشه که حرف بی جا بزنی، باید عمل درست انجام بدی. اعمالت بسته به زبانته. اگه زبانتو قولو قولن سدیدا بشه، یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون اصلاح میشه، دیگه اشتباهاً گناه نمی کنی، از دست در نمیره یه مرتبه. این که طرف میگه یه مرتبه نفهمیدم چی شد با چک زدم تو گوشه یه نفر، نفهمیدم چی شد نشستم فلان فیلمو دیدم، نفهمیدم چی شد این گناهو کردم، به خاطر اینکه حرف یه جایی، یه حرف بی جایی زدی. کلید اعمال زبان اینجا خوردی زمین. مگر از رسول خدا روایت نخوندیم؟ فرمود کسی که زبانش را حفظ کند گویا به تمام قرآن عمل کرده است. از خیلی بلنده این حدیث. هیچ چیزی مثل زبان شایسته نیست که تو زندان باشه، زندانش کن این زبانو. هر بلایی سرت بیاد زبان سرخ بگید سر سبز را میدهد بر باد. چه بسیار کسانی که به خاطر زبان وارد جهنم میشن. خواجه ربیع ابن خسیم، همین که مشهد میریم زیارت و پابوسشون، ایشون خیلی اهل مراقبه بودن. اون که در روز میگفت مینوشت، چقدر کم حرف میزده میتونسته بنویسه من چی گفتم، حرفایی که زدم. بعد شب نگاه میکرد که من چیا گفتم، بعد آه میکشید، گفت اونایی که ساکت بودن بردن. یا آقایی بود قدیم اهل سیر و سلوک، استادش دستور سکوت داده بود به ایشون. حالا یه موقع دستور سکوت میدن، سکوت مطلق سنامه، جوری که فقط طرف میتونه سلام جواب بده، یعنی یه کار واجب مثلا نماز بخونه، یا جواب سلام چون واجبه فقط میتونه بگه، اون که حالا استاد بهش بگه، حرف دیگه حق نداره بزنه تو مدتی که حالا داره. این آقا اونقدر سکوت در سکوت بود که بهشون گفتن آقای سکوت. بعد از 20 سالی که حالا دیگه ریاضت و برجون، ریاضت یه مدتی داره دیگه برای که طرف تو راه بیاد، ریاضت برای اینکه آدم بشیم، آدم که شدی دیگه ریاضت نمیخواد که. بعد از 20 سال که روزه سکوت، روزه سکوت که نه البته، سکوتش تمام شد، تو کوچه میرفت یه بچه آمد گفت آقا سلام، گفت سلام علیکم. یه مرتبه بچه دوید تو خونه گفت مامان اون آقایی که لال بود زبونش واز شده. اینجوری سکوت میکردن. ما در شریعت حضرت عیسی علیه السلام روزه سکوت داریم، این همجوری که روزه میگیریم غذا نمیخوریم، اونجا روزه میگرفتن حرف نمیزدن. منتها در شریعت اسلام ما روزه سکوت نداریم، این یادتون باشه، چون بعضی چیزا واجبه، ما واجبه جواب سلام بدیم، واجبه نماز بخونیم، اما حرف مالا یعنی حرفی که خاصیت نداره، معنا نداره، ببند زبانت رو. خیلی هم شکست میخوری ها، یه مرتبه میبینی زبون واز میشه بندش. و انسان پرگو خطا و اشتباهش زیاد میشه، انسان پرگو خطا و اشتباه زیاد داره. چه حرفای بی ادبیه که تا سکوت نکنی نمیفهمی چقدر بی ادبیه. آقا جان میفرمود سکوت نکرده ای، مراقبه نکرده ای که ببینی با این زبون چه آتشهایی برپا میکنی، چه فتنه هایی درست میکنی، چه دلهایی رو میسوزونی، چه دلهایی رو میسوزونی. فکر نکنید سوزوندن دل کسی، هزارم که دشمنت باشه، جایز دل کسی رو بسوزونی، مخصوصا خانوم ها خیلی آوازشون باشه. خانوم ها خیلی باید مراقب باشن که زبونشون رو کنترل کنن. خداوند لطف کنه، رحم کنه به ما. آقا جان در الهی نامشون دارن که الهی به رحمت رحمانیت زبانم داده ای، به رحمت رحیمیت سکوتم ده. که انسان وقتی سکوت میکنه، بعد از یه مدتی که ادامه پیدا میکنه، قلب به سخن میاد، دل به سخن میاد. زبونت خاموشه، دلت حرف میزنه، وقت چیزایی برات میگه. الان اونقدر تو حرف میزنی نمیذاری این بیچاره، این دل بیچاره حرف بزنه، نمیشنوی صداشو، ولی وقتی سکوت کردی، چون دل به قول مولانا میگه عشق میگوید به گوشم پست پست، یعنی عشق آهسته آهسته حرف میزنه، دل آروم آروم حرف میزنه. تو وقتی میخوای کسی حرف میزنه آروم، گوشاتو تیز میکنی، سکوت میکنی، ببینی چی داره میگه این. دل آهسته آهسته حرف میزنه، باید سکوت کنی تا صداشو بشنوی. باید وجودت آرام بشه درونت با سکوت کردن، بعد صدای دلت رو میشنوی، صدا نوای ملکوت رو میشنوی. وقتی که آرام بشه درونت، آرامش درون هم با زبان، زبونت رو نگهداری. آقا جان میفرماد قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر، حاشا تو را گمان برود که این مقاله چیست. قفل دهان کلید دله، یعنی وقتی دهنتو قلف کنی دلت باز میشه، سکوت کنی یواش یواش صدا میشنوی، یواش یواش میبینی قلبت داره از ملکوت به تو خبر میده، نداهای ملکوتی رو میشنوی. یکی از جنود عقل سمته. این شعری هست، شعر رو بنویسید حتما. میگه سمتو، سمت با صاد با تی دو نقطه، این سکوت. سمتو جوعو سحر و عزلت و ذکر به دوام. دوباره میگم سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، سمت و جوع و سحر و سحر با هی دو چشمه ها، عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت سکوت، جوع گرسنگی، سحر بیداری، سحر با ایدو چه میبنی بیداری، عزلت گوشگیری، ذکر به دوام، ذکر پیوسته، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. منتها همه اینا باید رو برنامه باشه ها، همینجوری نمیشه بری عزلت به گزینی برا خوده، باید تحت تربیت استاد انسان انجام بده. حالا اونا شرایطی داره که یکیش همین سمت سکوته که از لشکریان عقله. آقا روایت داره خیلی، آخه این سکوت حرف داره بخواییم بزنیم. روایت میگه المجالس بالامانات، مجالس امانت هست. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا نشستی، بنده یه چیزی گفتم، این امانتیه نزد تو، اگه بری به دیگری بگی خیانت کردی در امانت. یه حرفی رو که یه جا میشنوی اگه به دیگری، حالا یه موقع یه حدیث میشنوی نقل میکنی یه حرف دیگه است، مطلب علمی میشنوی و انتشار علمی یه چیز دیگه است، مطلب خصوصی. فلانی گفت ما رفته بودیم خونه دختر خالمون، اینو بری به کس دیگه بگی خیانت کردی در امانت. المجالس رو پس مواظب باش. خیلی حرفا خیانته ها، خیلی حرفا غیبته ها، خیلی حرفا سخنچینیه ها. خانوما حواستون رو جمع کنید. یک، بی‌حرمتی به مؤمن. یک، غیبت کنی پشت سر خواهر مؤمنه، اهل ایمانه، پوست باید بندازی. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی استاد اخلاق حضرت امام بودن، حتی امام جوان بوده ایشون پیرمرد بودن، از شاگردان ملا حسین قلی همدانی، از عارفان کامله. ایشون میگه توی مجلسی نشسته بودن، صحبتی بود، یه مرتبه یک آدم بی ادبی یه غیبتی کرد اونجا، از یه کسی یه حرفی زد، یه مرتبه ایشون به هم ریخت. گفت 40 روز کار منو عقب انداختی، 40 روز با این غیبتی که کردی، که این تازه شنیده غیبتو، راضی هم نبوده تازه، 40 روز کار منو عقب انداختی. خیلی مواظب باش پشت سر خواهرت چی میگی. مسلمون بودن با این حرفا درست نمیشه ها، مؤمن بودن با این حرفا درست نمیشه ها. به قول آقا جان میفرمود یه روزی نیاد که بگید ای کاش فلانی با چوب تو سر ما میزد نمیذاش ما گناه کنیم. یه روز نیاد که بگی ای کاش حرفایی که تو هیئت میشنیدم عمل میکردم، تو برزخ به این بلا مبتلا نمیشدم. کو گوش شنوا، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. از سمت و ضده او الحذر، سکوت و در مقابل او پرگویی. پرگویی از صفات جهله. زبان تو مواظب باش. بعدی، الاستسلام و ضده و ضده الاستکبار. استسلام یعنی تسلیم بودن و استکبار یعنی گردن کشی کردن. حدیث خوندم خدمتتون در کتاب سفینة البحار، محدث قمی روایت نقل کردن. امام صادق فرمود هر کسی که وارد مکه شود، چون میدونید فقط مسلمون میتونه بره مکه، غیر مسلمان رو تو مکه راه نمیدن، وارد مکه شود و کبر نداشته باشد اهل نجات است. گفتن آقا کبر نداشته باشه یعنی چی؟ فرمود یعنی پذیرای حق باشه، اگه حق بهش برسه بپذیره، استکبار نکنه. بعضی اصلا مستکبرن، مستکبر به این که حرف حقو نمیپذیره، لج میکنه، گردن کشی میکنه. اما مسلم اون چیزی تسلیمه، حق بهش برسه درست میگه درسته. خیلی اصلا از اهل تسنن اثبات شده براشون ولایت ولی نمیپذیره، میگه نه. چرا نه؟ این اهل نجات نیست. اما اون سنی، اون بنده خدایی که اطلاع نداره، اگر بفهمه میپذیره این اهل نجاته. امام صادق فرمود اهل نجاته. خیلی هم هستن تو شیعه ها اینجوری هن ها. تو شیعه ها هم خیلی ها هستن مشکل دارن، مستکبرن، حقو نمیپذیره. یا آقای خیلی خوب، خیلی ها قبولش دارن، شنیدیم این پشت سر ما بدگویی میکنه، پشت سر ما، پشت سر جلسه، پشت سر کلاس. یه بار ایشونو دیدیم، به حسب اتفاق آشنا هم بود بامون، خیلی هم طرفدار داره. گفتم حاج آقا ببخشید، من یه سوالی داشتم از محضرتون، من اشکالم تو چیه؟ میشه شما به من بگید؟ میخوام خودمو درست کنم. من کج را میرم، شؤون اسلامی رو رعایت نمی کنم، گناهی می کنم، عقاید انحرافی دارم، چیه مشکل من؟ خدا می دونه نیم ساعت یا 45 دقیقه باش کار کردم، هیچ چی نمی دونست بگه. گفت نه، شما یه جوی درست کردی. گفتم جو چی یعنی درست کردم؟ خب بگو چیه مشکلم، من میخوام خودم اصلاح کنم. هر چی کرد رفت بالا آمد پایین. خودشم میگفت پشت سرت حرف میزنم. یه بار گفت از من بگذر. گفتم نه، از شما نمیگذرم، من از همه عالم گذشتم، هر کی یه ذره محبت امیرالمومنین تو دلش باشه میگذرم ازش، هر کاری کرده باشه در حق من، اما از تو نمیگذرم. و باز هم میدم ادامه میده. این استکباره. یک موقع طرف یک دلیلی، برهانی، چیزی داره. استکبار به این نیست که طرف سرشو بندازه پایین را بده بگیم آدم متواضعیه. او تواضعه. استسلام و استکبار، استسلام اونی که حرف حق رو میپذیره، پذیرای حرف حقه، اما استکبار گردن کشی میکنه. مواظب باشیم در مقابل حق استکبار نداشته باشیم. یه بچه 2 ساله هم اگه بهت حرف حق زد بپذیر، حرف حق رو بپذیر از زبون هر کی باشه. موقعی که جوان‌تر بودیم یه بنده خدایی بود، یه مدتی رفته بود درس خونده بود و با ما آشنا بود. بعد یه سری حرکات ناشایستی میکرد. میگفتم آقا شما، در شأن شما نیست این حرکات، این کارا در شأن تو نیست. میگفت من و آیت الله بهجت باید موعظه کنه، یعنی تو در حدی نیستی به من حرف بزن. گفتم بنده خدا، درست کردن خودت، آدم میخواد خودشو درست کنه، یه بچه 2 ساله بگه آقا یقت چپ است، درست نمی کنی؟ حتما یا آیت الله باید بگه یقت تو چپ است، یقت درست کن. آقا صورتت گلی شده، یه بچه 2 ساله هم بهت بگه میگه چش پاک کن، یه دیوونه هم بهت بگه پاک میکنی. حق رو بپذیر. از جنود جهل که انسان در مقابل حق بایسته. و این یه موقع گریبان انسان رو یه جاهایی میگیره میزنه زمین. بلعم با اورا عابدی بود که اسم اعظم داشت. خیلی آقا روایت داریم بلعم با اورا اسم اعظم داشت. این توی جریانی آمد جلو حضرت موسی وایستاد که خداوند میگه فنسلخ منها، گرفتیم ازش. و بعد میگه مسئله هو که مسئله کلب، مسئلهش مثل سگه، نجسه اصلا. مواظب باش حرف حق رو بپذیر. از هر زبانی بود، از هر کی بود، روایت داره میگه حکمت گم شده مؤمن است، آن را فرا میگیرد ولو از زبان منافق یا کافر. مؤمن حکمت رو میگیره، اگه چی شده از زبان کافر یا منافق. گفتن آقا کفار منافق مگه حکمت هم دارن؟ فرمود بله، اونا هم گاهی حکمت درشون هست، منتها مستقر نیست، استقرار نداره، از دلش میره بیرون. اما مؤمن حکمت در قلبش استقرار داره. خب التسلیم و ضده الشک، یکی از سپاهیان عقل تسلیم بودنه که در مقابلش شکه. حالا انشاءالله دیگه این بمونه برای جلسه آینده، فقط این نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان. به مناسبت ایام فاطمیه شنبه شب همین هفته و یک شنبه شب دو شب اینجا مراسم داریم، شنبه شب و یک شنبه شب، یعنی شب یک شنبه و شب دو شنبه به این صورت میشه، دو شب مراسم داریم، مراسم عزاداری جهت شهادت صدیقه طاهره. یا صاحب عرض ادب کنیم به پیشگاه اماممون. عزیزان یاد بگیر با امام زمان ارتباط داشته باشی. یعنی چی ارتباط؟ یعنی بعد از هر نمازت به امام زمان سلام بده، با امام زمان درد دل کن. مگه ما نمیگیم امام صدای ما رو میشنوه؟ اعتقاد شیعه است. فایسته با امام زمانت حرف بزن، درد دل کن با امام زمانت. اللهم صل على محمد
وليا وحافظا جای باره ترزم که غافل پا نیبا نشینک خار مجرونم به پایم مجرون گرفتار شدن اینجور صدا بزن المزدغاز و بگیم لنزن به فریادم برسیم لنزن آقا متا حارفی که یا مولا آقا تا که حیران تو تا که دنبالت بگردم بیا دورت بگردم المستغاز و بگیم لنحزن علی ریک یمن احمد زبیل و ترغا الهی از من تو رو ببینم آقا علی لیکه یمن احمد زبیل و ترغا علی لیکه یمن احمد زبیل و ترغا فرج امام زمان ما برسان. خدای شیعان امیر المؤمنین هر کجای این کره خاک مورد ظلم قرار گرفتن به حق حجت ابن الحسن، از زیر بار ظلم شیعان بهره، شیعان مناطق دیگه به حق حجت ابن الحسن رهاییشون ببر، بر دشمنانشون پیروزشون گردان. خدایا مستضعفان عالم به دست حجت ابن الحسن پیروز بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان. دشمنان ولایت هر کجای این عالم هستن خار و ذلیل و منکومشان بگردان. ثوابی بهره بسیارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان ارواح طیبه شهدا حضرت امام دکتر عزیزمون آرزو حاصل بفرما، جهت شفای مرزاق برآورده شدن حاجات ان شاء الله همیشه در